بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. در ظن مانع و ممنوع بود. از شد این بحث مبتنی بر اینه که ببینیم نتیجه مقدمات انسداد چیه. در تنبیه اول راجع به نتیجه مقدمات انسداد صحبت بود که آیا این دلیل انسداد چه ظنی رو حجت میکنه. خب اونجا بعضی ها عقیده شون این بود ظن به حکم فقط حجته، بعضی ها میگفتن نه خیر، ظن به طریق حکم فقط حجته. خب این نظام مبتنی بر اینه، یعنی هر کس در اونجا معتقد باشه که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به حکمه، اینجا چه حکم میکنه؟ اینجا حکم میکنه به اینکه باید عمل به ممنوع کرد. و اون کسی که در اونجا عقیدش اینه که نتیجه دلیل انسداد حجیت به طریق حکمه، که بهش مسئله اصولی هم میگن، اینجا میگه باید به کی عمل کرد؟ به ظن مانع. پس این ظن، یعنی نزاع در اینجا که ظن مانع رو عمل کنیم یا ممنوع رو، این مبتنی بر اونه، یعنی مبنای این نزاع اونجاست. اونایی که اون مبنا رو دارن اینجا اینی میگن، اونایی که اون مبنا رو دارن اینجا، ولی ما اصلا اصل مبنا رو قبول نداریم. ما ایشون فرمودن دیگه، تصریح کردن، فرمودن نتیجه عامه، اصلا اون مبنا رو ما قبول نداریم که بیان بگیم نتیجه خاصه، بیان بگیم ظن در حکم یا ظن در طریق حکم. وقتی مبنا رو قبول نداریم، اینجام که مبتنی بر اون مبناست اونم قبول نداریم. خلاصه آقا عقیده شیخ اینه، ایشون میفرماد نتیجه دلیل انسداد عامه، یعنی از هر جایی شما ظن پیدا کردی به هر چیزی، اون ظن حجته. میخواد اون چیز ظن به حکم باشه، میخواد ظن به طریق حکم باشه، این مال مبنا. اینجا چی؟ اینجا هم بگیم فرقی نمیکنه، هم میتونی به ظن مانع عمل بکنی، هم به ظن ممنوع عمل بکنی. پس نتیجتا عقیده ما کاملا مخالف است با اون آقایونی که اومدن نتیجه رو خاص گرفتن و اینجا رو هم مبتنی بر اونجا کردن. خب پس هم حرف صاحب فصول و برادرش آشمنطقی رو باطل کردیم و هم حرف استادمون شریف العلماء و آقای صاحب ریاض رو باطل کردیم. بعد ایشون با نعم میخواد یک توجیهی برای حرف آقای آشمنطقی و صاحب فصول بکنه. ببینید آقا، نمیدونم مراجعه کردید یا نه، هدایت المستشهدین صفحه 395، آقای آشمنطقی برادر بزرگ صاحب فصول عقیدش اینه حتما با باید ظن مانع رو بگیریم. چرا؟ برای اینکه نتیجه خواسته، اون وقت وجوهی هم داره، ادله ایره، تا میرسه به دلیل چهارم. در دلیل چهارم میگه برفرضم ما تنزل بکنیم از حرفمون و بگیم نتیجه عامه، بازم باید به ظن مانع عمل کرد. دقت کردین؟ یعنی خلاصه کهنه آشمنطقی میخواد بگه نتیجه دلیل انسداد حتی اگر عام باشه، میگه ما که قبول نداریم، نتیجه خواسته، ولی در دلیل چهارم گفته برفرضیم ما تنزل بکنیم از حرفمون و بگیم نتیجه مقدمات انسداد عامه، بازم باید ظن مانع رو مقدم بکنیم بر ظن ممنوع. خب ازش سوال میکنیم چرا؟ مثلا اینجوری استدلال میاره، میگه فقط ظن به مانع مشمول دلیل انسداد میشه. دلیل انسداد یک دلیل عامیه، همه ظنا رو حجت میکنه، هم ظن مانع هم ظن ممنوع، اما اول ظن مانع رو حجت میکنه، یعنی فقط ظن مانع که مشمول دلیل انسداد میشه. خب وقتی ظن به مانع حجت شد، دیگه نوبت نمیرسه به ممنوع ما عمل بکنیم. این استصحاب سببی و مسببی، که اگه ما به استصحاب سببی عمل کردیم، دیگه نوبت به مسببی نمیرسه. آقای آشمنطقی، آقای صاحب فصول همینی میگن، میگن درسته اینا هر دو فرد لا دلیل انسداده، اما یکیشون مشمول دلیل انسداد واقع میشه. ظن به مانع، مثالمون چی بود؟ خبر واحد به دست ما رسیده که چی؟ شهرت فتوایی عملش حجت نیست، عمل به او حرامه. این مثالی که ما زدیم. خب اینا چی میگن؟ اینا میگن فقط اون ظن به حجیت خبر واحد، او فقط مشمول دلیل انسداده. دلیل انسداد اون ظن مانع رو حجت میکنه. خب وقتی ظن مانع حجت شد، یعنی اون خبر واحدی که میگه عمل به شهرت فتوایی ممنوعه، دیگه شما نوبت نمیرسه به او عمل بکنی. پس بین این دو فرد اومدن فاصله گذاشتن، گفتن یکی از اینا مشمول دلیل انسداده و اونم ظن به مانعه. وقتی به او عمل کردیم دیگه نوبت به ظن به ممنوع نمیرسه، پس ظن ممنوع تخصصا خارجه، یعنی اصلا ظن به ممنوع داخل نمیشه، نه اینکه داخل میشه در دلیل انسداد ما خارجش میکنیم که بشه تخصیص، نه تخصصا ظن مانع از دلیل انسداد خارجه، فقط و فقط ظن مانع او داخله در تحت دلیل انسداده و فقط او حجته. خب این حرفا رو که میزنه یغال، یه نفر میاد اشکال میکنه، این یغال مستشکله، آمده گفته آقا این چه کاری شما میکنی؟ با آشمان تقیی گفته شما اومدین یکی از اینا رو مشمول دلیل انسداد قرار دادین، میگین حجته، بعد با اون یکی رو میکوبید. خب اینا هر دوشون فرد دلیل انسدادن، هم ظن به مانع یک فرد اون عامه، هم ظن ممنوع یک فرد اون عامه. شما یکی از اینا رو مشمول دلیل انسداد قرار میدی، حجتش میکنی و با او دیگری رو میخوای بکوبی، درست نی؟ اینا در عرض هم مساوی، هم فرد دلیل انسدادن. دلیل انسداد هم ظن مانع رو حجت میکنه و هم ظن ممنوع رو. این اشکال نه لا یو این همون لایی بود که عرض کردم تو استصحاب صفحه 425 اگر مراجعه بکنید هم اشکالش هست هم جوابه. خلاصه جواب اینه، نه لا یقال، نه یا آقای مستشکلی اشکالو بکن، این اشکال درست نیست. چرا؟ برای این که فقط ظن مانع مشمول دلیل انسداده، مساوی نیستن، اینا با همدیگه فرق دارن. فردیت او غیر فردیت او. اون ظن مانع اگه بخواد فرد باشه تکلفی نداره، فرد دلیل انسداده. ولی اگر ظن ممنوع بخواد فرد اون عام بشه، فردیتش للعام موقوف است بر خروج اون دیگری از تحت عام. و این آقای نائینی همه دارن میگن یه قاعده مسلمیه که اگر فردیت یک چیزی، یعنی اگر یه چیزی بخواد فرد عام بشه، اگر فردیتش موقوف باشه بعد خروج فرد دیگر از تحت عام، اون فرد اعتباری نداره و اون دلیل عام اون فرد رو نمیگیره. پس به این آقای یغال که اومده گفته این دوتا یکسانن، میگیم لا یغال، اینا یکسان نیستن. چرا یکسان نیستن؟ اون از ظن مانع فرد عامه بدون تکلف، اما این ظن ممنوع اگر بخواد فرد عام باشه تکلف داره. تکلفش چیه؟ تکلفش اینه که اون دیگری رو از تحت عام خارج بکنیم. و این قاعده مسلمه اندل کله که اگر متوقف باشه فردیت یک چیزی برای عام، موقوف باشه به خروج فرد دیگه از تحت اون عام، اون فردیت اعتبار نداره. نتیجه چی شد؟ نتیجه این که دلیل انسداد فقط ظن مانع رو حجت میکنه، ظن ممنوع خروج موضوعی داره و ابدا مشمول نمیشه. حالا همینه دیگه، بله دیگه، همینه میخوان بگن دیگه. و این دو نفر برای اثبات مدعاشون حالا میخوان یه شاهد بیارن. مدعاشون چیه؟ ظن مانع فقط واجب العمله، ظن ممنوع رو باید طرح بکنیم. این دو برادر این عقیده شونه. حالا برای اثبات این عقیده شون میخوان یه شاهدی هم از کتاب استصحاب بیارن. این مثالی که الان میخوان بخونیم آقا، ایشون دو بار این مثال بعدن تکرار میکنه، یه بار امروز، یه بارم در کتاب براءت، خیلی مختصر، سطر اول صفحه 254 با این نسخه های قدیمی، کتاب براءت سطر اول صفحه 254، یک بار هم در کتاب استصحاب مفصل. قرار در کتاب براءت مختصر اشاره می کنن و رد می شن، این مثالی که الان می خواهیم بخونیم، ولی مفصل این مطلب رو آخر صفحه 424، یعنی آخرین بحث استصحابه، آخرین بحث کتاب استصحاب این تعارض استصحاب سببی با استصحاب مسببی. این آقا بعد مفصل از خارج بگیم ایشون یه دونه مثال میزنه، یه دونه مثالم من از خارج میزنم که این جا بیفته، چون از جاهای مشکلیه این تعارض اصل سببی با اصل مسببی، از جاهاییست که هم پرفائده است هم یه قدری هم ظاهرش مشکله، ولی ایشون یه مثال میزنن. من قبل از مثال ایشون یه مثال دیگه میزنم که سببی و مسببی خوب تو ذهن آقایون جا بیفته، آماده بشه ذهنتون برای مثالی که ایشون میزنه. ببینید آقا، شما یه گوشتی در راه پیدا میکنی، مکرر یه نظرتون باشه سر اون درسای عمومی این مثال میدادیم، شما الان در راه یه گوشتی پیدا میکنی، خب حالا شک داری آیا حلاله یا حرامه، آیا پاکه یا نجسته، میتونی بگی کل شیء لک طاهر پس پاکه، کل شیء لک حلال پس بردنم؟ نه، این شک مسببیه. چرا شما شک داری حلاله یا حرام؟ سببش چیه؟ برای این که نمیدونی تزکیه شده یا نه. الان این گوشتی که شما پیدا کردی شک داری در حلیت و حرمت، شک داری در طهارت و نجاست، سببش چیه؟ سببش اینه که شما نمیدونی تزکیه شده یا نه. اگه تزکیه شده باشه حلال است و طاهر، نشده باشه حرام است و نجس. پس شما شکتون در این که این پاکه یا نجسه، حلال یا حرامه، منشأش اینه که نمیدانید، یعنی سببش اینه که نمیدانی تزکیه شده یا نه. بعد چیکار کنی؟ بعد اصل رو در سبب جاری کنی، بگی اصل عدم تزکیه است. خب وقتی گفتی اصل عدم تزکیه، این حیوان میشه چی؟ میشه مرده. وقتی مرده شد دیگه کل شیء لک حلال نداره. هر جایی شما سببی رو جاری کنی دیگه نوبت بر مسببی نمیمونه. چرا؟ چون شما وقتی گفتی اصل عدم تزکیه، یعنی اینجا نمیتونی اصل مسببی جاری کنی، بیای بگی انشالله حلاله، انشالله طاهره. نه، این اصل مسببیه، شما اینا رو نمیتونی جاری کنی، بعد اصل رو در سبب جاری کنی. نمیدونی تزکیه شده یا نه، اصاله عدم تزکیه به شما میگه این تزکیه نشده. خب وقتی گفتیم تزکیه نشده، این حیوان میشه چی؟ میشه میته. میته دیگه کل شیء لک حلال نداره. کلش ببینی اصلا نوبت نمیرسه. یعنی وقتی شما اصل رو در او جاری کردی، گفتی از عدم تزکیه، دیگه نوبت به کل شیء لک حلال نمیرسه. این سرش همینه. پس این قاعده خوب در ذهنتون باشه، اگر یه گوشتی در راه پیدا کردی، با انشالله نمیتونی بخوری، انشالله پاکه، انشالله حلاله. چرا؟ برای اینکه اینا اصلای مسببیه و با بودن اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه. شما بعد اصل رو در سبب جاری کنی، بگی اصل عدم تزکیه، وقتی عدم تزکیه شد دیگه نوبت به کل شیء لک حلال نمیرسه. این یه مثالی که ایشون تو براءت این مثالو یادمی میزنه. قرص خیلی مثال خوبیه برای این که در این جوجه‌ها ما باید اصل رو در سبب جاری کنیم، و وقتی در سبب جاری کردیم دیگه نوبت به مسبب نمیرسه. خب من اما مثالی که ایشون میزنه که یک بارم در کتاب براءت میزنه، مفصلش هم در استصحاب آخر صفحه 424، مثال اینه. دیروز آقا ما یک حوض آب کر طاهر داشتیم، دیروز یک حوض آب کر و طاهر، یک لباسی هم دیروز داشتیم متیقن و نجاست. پس یک حوض آب متیقن و طهاره، یک لباس متیقن و نجاسه. امروز این لباس متیقن و نجاسه دیرو رو من داخلش میکنم در این حوضه آب، در میارم، شک میکنم پاک شد یا نه. دیروز این آب متیقن و طهاره بوده، این لباس هم متیقن و نجاسه بوده. این لباس متیقن و نجاسه رو من داخلش میکنم در این آب، در میارم، تا در بیارم شک میکنم پاک شد یا نه. چرا شک میکنی؟ ببینی سببی و مسببیه. چرا من وقتی این لباس رو در میارم از تو این حوض آب شک میکنم پاک شده یا نه؟ برای این که نمیدونم طهارتش از بین رفته یا نه، چون احتمال میدم دیروتالا یه ذره ازش یعنی نجس شده باشه. پس بنابراین شک در بقای نجاست صبح سبب شک در بقای طهارته. شما نمیتونی اینجا استصحاب نجاست صبح بکنی، بگی نجسه. این اصل مسببیه، اصل رو باید در چی جاری کنی؟ اصل در آب. بگه آقا دیروز طاهر بوده متیقنن، یقین ثابت طهارت، شک لاحق رو اعتنا نکن، بگو دیروز متیقن و طهاره بود، لا تنقض الیقین بشک، یقین به طهارت دیروز رو نقض نکن با شک. بیا چی کن؟ بگو امروز هم پاکه، تا گفتی پاکه لباسم میشه پاک. خب ببینی اصلو در سبب جاری کردیم، و حالا اینکه اگه بخوام در لباس اصل جاری کنیم بعد بگیم چی؟ بعد بگیم نجسه دیگه، لباس متیقن و نجس بوده. اگر بخوایم اصل در این جاری کنیم، یعنی لا تنقض الیقین بشک، استصحاب اگه در لباس جاری کنیم بعد بگیم لباس نجسه، ولی نکنین کارو. بیا لا تنقض رو در آب جاری کن، بگو متیقن و طهاره بوده، الان مشکوک و طهارته، لا تنقض الیقین بشک، آب به طهارتش باقیه. وقتی آب به طهارتش باقی بود اون آب میشه متیقن و طهاره. البته یقین تعبدی ها، میدونید که ما دو جور یقین داریم، یقین وجدانی، مثل اینکه الان من یقین دارم این لیوان آب پاکه، این چه یقینیه؟ یقین وجدانی. یقین تعبدی اینه که با استصحاب بگم این آب دیروز پاک بوده امروز هم پاکه. علی کل حال طهارت آب چه یقین وجدانی باشه چه یقین تعبدی باشه، اثر شرعیش چیه؟ ارتفاع نجاست لباس. اثر شرعی بقای طهارت ما، اثر شرعیش چیه؟ اثر شرعیش ارتفاع نجاست از لباسه. خب ببینید اینجا همینه، اینجا عین اون مانع و ممنوعه، فقط اون مانع مشمول دلیل بود نه ممنوع. اینجا چی؟ اینجا فقط اون سببی مشمول عموم لا تنقضه، چون لا تنقضه یقینه به شک عامه، هم اون یقین حجت میکنه هم این یقین حجت میکنه، اما نه یه دونش داخله. کدوم؟ اون سببی، یعنی اون یقین به طهارت رو با لا تنقضه یقینه به شک حکم به بقا طهارتش بکن، آب میشه متیقن و طهاره. خب وقتی آب شد متیقن و طهاره، دیگه شما شک نداری در لباس تا بخوای استصحاب نجاست جاری کنی. آخه استصحاب از اصول عملیه است، اصول عملیه موضوعش چیه؟ شک. اصول عملیه موضوع شکه. شما وقتی ما با اون آب با استصحاب آب شد متیقن و طهاره، اثر شرعیش ارتفاع نجاست لباسه، پس بنابراین نجاست لباس از بین خواهد رفت، یعنی شما دیگه شک نداری که آیا این لباس نجسه یا نه، و وقتی شک نداری دیگه نمیتوانی استصحاب کنی. نتیجتا حالا شما ممکنه بگی آخه ما الان که اگر بگیم پاکه این نقض یقینه، میگیم بله، ولی نقض یقین به یقینه، چی ممنوعه؟ نقض یقین به شک، نقض یقین به شک ممنوعه. لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، یقین رو با یقین میشه نقض کرد. پس ما اگر دست برداریم از نجاست این لباس، درست یقین نجاست رو نقض کردیم، ولی با چی نقض کردیم؟ با یقین به طهارت آب. نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. نتیجه آن که آقا فقط اون ما رو شما میتونی در عموم لا تنقض داخلش کنی و بگی پاکه، و وقتی پاک شد دیگه نوبت برای استصحاب نجاست نمیمانه، اما اینم میتونی داخل کنی. نه، چرا؟ برای اینکه اگر شما یه لا تنقض هم در این جاری کنی، بیای بگی اینم نمیدونم پاکه یا نه، همونطوری که لا تنقض در اون جاری کردی گفتی آب پاکه، اثر شرعیش این شد که اینم پاکه، خب یه لا تنقض هم در این جاری میکنی، خب اینم متیقن سابق بوده، مشکوک لاحقه، نه دیگه اینجا نمیتونی استصحاب جاری کنی. ببینی فقط اون سببی، او فرده، او فقط داخل در عموم لا تنقض. نه این. چرا؟ از کردم سرش رو دقت کنی، تو کتاب نیست سرش، سرش رو عنایت بفرمی. خلاصه آقای آشممتقی برای اثبات مدعاش اومده پای سببی و مسببی رو کشیده تو کار، گفته در اینجا فقط سببی مشمول عموم لا تنقضه، نه این مسببی. چرا؟ میگه برای اینکه اون اگر جاری کنی اثر شرعی داره. اثر شرعی طهارت آب ارتفاع نجاست لباسه، اما نمیتونی بیای یه استحسابم در این جاری کنی، بیای بگی لا تنقض الیقین بشک، نمیدونم لباس پاک شد یا نه، با لا تنقض بیای بگی نجسه. نمیشه. چرا؟ برای اینکه اثر شرعی نداره. اثر شرعی نجاست لباس اون نجاست آب نی، اون اثر عقلیه. اثر عقلی هم که اصل مثبته، اصل مثبت هم که حجت نی. پس چی شد آقا؟ همون طوری که در سببی و مسببی فقط سببی مشمول عموم لا تنقضه، نه مسببی در ما نهنفی هم فقط ظن مانع مشمول عموم دلیل انسداده، نه ظن به ممنوع. برای اثبات اون مطلب تمسک به اینجا کرده. پس دوتا مثال زدیم ما، برای سببی و مسببی یه مثال من از خارج زدم، یه مثالم ایشون اینجا میزنن. دوباره تکرار میکنم، این مثالی که الان میخوام بخونیم سطر اول صفحه 254 مختصراً ایشون این مثال رو دوباره تکرار میکنه، مفصلش هم در آخر صفحه 424. نظیر ما نه، بله دیگه فرقی نیست دیگه، اینجا مثل اونجاست. نظیر ما نهنفی ما تقرر رفل استثا، نظیر ما نهنفی، ما نهنفی کدومه؟ زن مانو ممنوع. نظیر زن مانو ممنوع که فقط یکیش مشمول دلیل انسداده، نظیر او در استصحاب، اون چیزی که در استصحاب مقرر شده، اون چیز کدومه؟ من بیان اون ماست. ان استصحابه ایشون مثل گفته که همه سببی ها رو بگیره، مثلا اون سبب و مسببی هم که من مثال زدم شامل این حرف میشه. دقت کردین چرا مثل گفته؟ مثل استصحاب طهاره یعنی مثل اون مثالی که من زدم، یعنی سببی و مسببی منحصر نیست به این مثالی که الان ما میخوان بزنیم، نه هر چیزی که مثل این بود، که مانند چی؟ همون گوشتی که من مثال زدم. این استصحاب طهارت ماء مغسول به ثوب و نجس از کدام، مفصل اینو آخر صفحه 424 ببینین، مثال بهتر روشن میکنه. ما الان اینجا یک آبی داشتیم متیقن و طهارت، غسل بهی، با این آب متیقن و طهاره شستیم یک ثوب نجس را. حالا شک میکنین آیا این ثوبی که ما با این آب متیقن و طهایه دیروز شستیمش آیا پاک شده یا نه؟ ایشون میفرماد استصحاب طهارت دلیلون حاکمون علا استصحاب نجاست ثوب، یعنی نه یا لا تنقض در ثوبم جاری کن، بگو این متیقن و نجس بوده الانم نجسه، این کارو نکن. چیکار کن؟ فقط استصحابو در طهارت ما جاری کن، بگو این آب دیرو پاک بوده الانم پاکه، و چون وقتی پاک شد اثر شرعیش اینه که اون لباس هم قهرن پاک میشه. اینم دقت داشته باشین حاکمون، من اینو مکرر گفتم، شیخ انصاری عادتشون به اینه که نوعاً، حالا بعدی جهام داشت که درسته، ولی غالباً ایشون حاکم میگه مقصودشون وروده. میدونید ما چهار تا نسبت داریم: تخصیص، تخصص، حکومت، ورود. ورود غیر حکومته، ولی شیخ انصاری عادتش به اینه. بیش از 10 مورد تو رسائل ما داریم که شیخ انصاری کلمه حکومت گفته و مقصودش وروده، و این خیلی تفاوت میکنه. ورود خروج موضوعی رو میگن، حکومت خروج حکمی رو میگن، حاکمون یعنی واردون. ببینی من تو حرفام زدم، الان شما وقتی استصحاب طهارت رو در آب جاری میکنی آب میشه پاک، اون لباس موضوعش اصلا از بین میره. موضوعش چی؟ شک. خوب عنایت داشته باشی، کلمه ورود به درد اینجا میخوره، یعنی الان اون لباس از تحت لا تنقض خارجه، ولی موضوعاً. یعنی چی موضوعاً؟ یعنی اصلا شک نداریم، چون موضوع استصحاب شکه. وقتی شما استصحابو در آب جاری کردی گفتی پاکه، خود به خود لباس میشه پاک، دیگه شکی برای شما نمیمونه. ببینید خروج موضوعی، یعنی این لباس از تحت لا تنقض موضوعاً خارج شد، چون لا تنقض اگه بخوای شما اعمال کنی باید شک داشته باشی تا بتوانی احتساب بکنی و با طهارت اون آب دیگه شکی در این لباس نمیمانه تا شما بیای احتساب نجاست بکنی. غرض این کلمه حاکمونو اگه من این تذکر رو نمیدادم شما از کنار سطحی میگذشتی. حاکم یعنی واره، ورودم یعنی خروج موضوعی. شما وقتی استصحاب طهارت در آب جاری کردی اون لباس موضوعا از تحت لا تنقض خارجه. یعنی چی موضوع؟ یعنی شک نداری دیگه، چون موضوع استصحاب شکه. بنابراین طهارت او این لباس رو موضوعا از تحت لا تنقض خارج میکنه. یعنی خلاصه لا تنقض شامل نجاست لباس نمیشه، لا تنقض در لباس نمیشه جاری کنی که به وسیله او بگی لباس به نجاستش باقیه. لا تنقض فقط ماله اون طهارت ماه. خب این آیت فرمودی تا اینجا چی شد آقا؟ تنظیرمون تموم شد. همون طوری که در اینجا فقط سببی مشمول عموم لا تنقضه که دیگه نوبت نمیرسه به مسببی، در ما نحن فی هم فقط ظن مانع مشمول عموم دلیل انسداده که اگر به او عمل کردی دیگه نوبت نمیرسه به ظن ممنوع. خب یقال دوره پیداش میشه، یقال دیروزی ها، منتها دیرو یقال و لا یقال بود، امرو همون مستشکل الان میاد جلو همون اشکال میکنه ولی به صورت لا یقال نی و این کانه. این و اینو بذارید کنار، از کانه حرف مستشکله فعلا و اینو بذارید کنار، اشکالو میخونیم بعد که خواستیم جواب بدیم و اینو میاریم. پس و اینو بذارید کنار، کی میخواد حرف بزنه؟ مستشکل. مستشکل کیه؟ مستشکل اومده میگه آقا چه کاری شما میکنی؟ هم او یک فرد لا تنقض آب، هم لباس یه فرد لا تنقض. اگر لا تنقض او میگه آب پاکه، خب لا تنقض اینم میگه لباس نجسه. و اتفاقا کردن این کارو بعضیا، بعضی آمدن دو تا اصل جاری کردن، گفتن لا تنقض جانب آب میگه آب هنوز به طهارتش باقیه، لا تنقض در جانب لباس هم میگه لباس هنوز به نجاستش باقیه. این آقا همینی میگه، این آقای مستشکه میگه چه رجحانی داره، این حرف دیرو. این دوتا مساوی هن، یعنی هم شک در طهارت ما هم شک در بقای نجاست صبح، اینا هر دو مساوی هم، هر دو فرد عموم لا تنقض هم و اون عموم لا تنقض متساوی هم شامل هر دو اینا میشه. شما هر دو اینا رو باید مشمول لا تنقض قرار بدین، هیچ فرقی نداره. این فعلاً اشکال تا برسیم به جواب. پس و اینو فعلاً کاری نداشته باشین. آقای مستشکل میخواد به این حرف ما اشکال بکنه. حرف ما چی بود؟ حرف ما این بود که استصحاب طهارت رو جاری کن، بگو آب پاکه و این ورود داره بر استصحاب نجاست، یعنی دیگه نوبت نمیرسه که شما استصحاب نجاست جاری کنی. یعنی یه دونه از اینا مشموله، یه دونش مشمول نی. وقتی که ایشون میگه شروع میشه به اشکال، اینا فعلا بذارین، این کانه میشه اشکال، میخونیم اون وقت بعد که خواستیم جواب بدیم این اند رو میاریم جلو. کل کانه، کل خبر کانه بعدا میاد که منصوبه متیقنتن اون خبر کانه. مستشکل داره اشکال میکنه به این حرف ما، میگه کانه کل من طهارت الماء و نجاست الصبح. ببینی میگه هر دوی اینا یقین سابق داره، شک لاحق، هر دوی اینا باید داخل بشه در تحت لا تنقض. چرا شما یکیشو داخل کردی یکی رو خارج کردی؟ کانه کل من طهارت الماء و نجاست الصبح متیقنتن فی سابق مشکوکتن فی آب. متیقن سابق بوده امروز شده مشکوک، هم لباس متیقن و نجس دیروز بوده امروز شده مشکوک. قطع نظر از حکم شاره، یعنی قطع نظر از لا تنقض، قطع نظر از حکم شاره به استصحاب، یعنی قطع تنقض یقینه بشه، فعلا به اون کاری نداشته باش. قطع نظر از لا تنقض، این آب دیرو متیقن بوده سابقا مشکوک و طهاره شده لاحق، لباس متیقن و نجس بوده سابقا مشکوک و نجس شده لاحق. هر یک از این دوتا، یعنی هر استثابو دارن، مستشکلی نمیخواد بگه با. میخواد بگه هر دوی اینا شرایط استثاب درشونه، اون متیقن و طهاره بوده الان مشکوک و طهاره شده، این متیقن و نجس بوده الان مشکوک و نجس شده و حکم و شارع نجس شده و حکم و شارع. حالا میخوام حکم شارع رو بیاریم، این قطع نظر از حکم شارع. حالا میخوام حکم شارع رو بیاریم به ابقاء، اشاره به کل لا تنقض الیقینه به شک با، چون استثاب تعریفش چیه؟ ابقاء ماکان. این ابقاء تعریف استثابه از حکم شارع. حالا میخوام توجه کنیم به حکم شارع. حکم شارع که میاد میگه ابقا کن هر متیقنی را، یعنی استثاب کن متیقن سابق را که مشکوک لاحق است، کان متساویا. یه کان اینجا بذاریم، چون اون متیقنتن خبر اون کان بود، این متساویا هم بعد یک گیر بگیریم. اینجا این حکم شارع، حکم شارع کدومه؟ لا تنقض الیقینه به شک. این متساویا به نسبت الیه ما کدومه؟ سببی و مسببی. الیه ما مستشکل، ببینی متساوی عنایت کردین آقا. اون بیرو گفت چی مستشکل؟ گفت این دوتا هر دو مساوی هست، چرا یکیشون رو داخل کرد یکی رو خارج؟ حالا همون مستشکل داره صحبت میکنه، میگه آقا وقتی شارع میگه لا تنقض الیقینه به شک، ابقا کن متیقن سابق را، این حکم شارع کانه، این حکم شارع کانم متساویان به نسبه الیه ما، یعنی اون لا تنقض در عرض واحد هر دو رو میگیره، لا تنقض هم استصحاب طهارت رو میگیره میگه بگو پاکه، هم استصحاب ثوب رو میگه میگه بگو نجسه. ببینین اینا هر دوشون فرد اون عموم لا تنقضن، و اون عموم لا تنقض کانه متساویان به نسبه. چی شد؟ اشکال تمام شد. تا اینجا اشکال چی شد آقا؟ ما گفتیم یه دونه رو میگیره یه دونه رو نمیگیره لا تنقض. مستشکل آمده میگه نه، اینها هر دو متیقن سابقن، مشکوک لاحقن، شرایط استصحاب رو دارن، عموم لا تنقض هم کانم متساویان به نسبه الیه ما. یعنی لا تنقض همون طوری که میگه در آب استصحاب کن بگو پاکه، در لباس هم میگه استصحاب کن بگو نجسه. چرا شما از هم جدا میکنی؟ این اشکال. حالا اینو بیاریم میگیم آقای مستشکل درسته و این کانه همین طوریست که شما میگیم، یعنی هر دو اینا فرد لا تنقض هم، عموم لا تنقض هر دو اینا رو میگیره، الا این الا لا سا دیرو داشتیم چی؟ یقال لا یقال، یقال تا اینجا تموم شد. این الا انهو لای دیروزه، لا یقال. ایشون میگه نه، نه یا این حرفو بزن، بله قبول داریم هر دوی اینا چی بودن؟ متیقن بودن سابق، مشکوک شدن لاحق. قبول داریم لا تنقض عامه، عمومش هر دو، همه اینا رو قبول داریم مساویان، الا اینکه ما بازم باید سببی رو داخل بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر اونو استصحاب جاری بکنیم اثر شرعی برش باره، و الا اگه درو جاری بکنیم اثر شرعی نداره. آخه میدونید که جریان اصول برای چیه؟ باید یه اثر شرعی بار باشه. آدم بی خودی که نمیتونه اصل جاری کنه، انسان هر جایی که اصل جاری میکنه باید یه اثر شرعی داشته باشه. ما اگر اصلو در سبب جاری کنیم، بگیم آب پاکه، اثر شرعیش ارتفاع نجاست لباسه، اما اگر اصلو در این جاری بکنیم اثر شرعیش ارتفاع طهارت ما نی، اثر عقلیشه. یعنی اگر گفتیم لباس نجسه، اثر عقلیش اینه که پس آبم نجسه، اثر شرعی نداره، اثر عقلی داره. اثر عقلی هم که میشه اصل مثبت، ما قبول نداریم. اگر صفحه 425 رو آقایون حوصله داشته باشن مراجعه بکنن، شیخ انصاری 4-5 تا دلیل اقامه کرده که چرا سببی مقدم است بر مسببی. یکیش همینه، برای این که اگر ما سببی رو اجاری کنیم اثر شرعی داره، اثر شرعیش ارتفاع نجاست لباسه، اما اگه استصحابو در این جاری کنیم بیان بگیم لباس نجس بوده نمیدونیم پاک شده یا نه، استصحاب نجاست بکنیم، اثر شرعیش ارتفاع طهارت ما نی، اثر شرعیش ارتفاع نجاست ما نی، اثر عقلیشه. بله اگر این لباس نجس باشه لازمه عقلیش نیست که اون آبم باید پاک بشه، لازمه عقلی هم که اصل مثبته و اصل مثبت حجت نی. الان یادم افتاد شیخ انصاری در همون صفحه یک روایت خوبی هم شاهد میاره. این آب اگر ما استصحاب درش جاری کردیم میشه پاک. اثر شرعیش هم چیه؟ ارتفاع نجاست لباسه. مضافا به این که روایت هم داریم کل نجسن غسل به ما انطاهر فقط طهور. البته شیخ مدرک هم نقل نمی کنه، به نظرم من هنوز مدرک رو پیدا نکردم. علی کل حال ایشون به عنوان ورده روایت داریم کل نجسن غسل به ما انطاهر فقط طهور. خب این لباس نجس بوده، ما هم که آب رو با استصحاب پاکش کردیم. کل نجسن غسل به ما انطاهر فقط طهور، پس لباس پاک شد. وقتی لباس پاک شد دیگه شکی شما ندارین تا نوبت برسه به استصحاب نجاست. الا انه که آقا نه خیر نه دیگه پاک اصلا پاک شد کل و نجسن غسل به ما این طاهر لباس یقینا پاک شد دیگه. عرض کردم لباس یقینا پاک شده طبق این روایت. کل و نجسن آب که با استصحاب پاکش کردی. کل و نجسن غسل به ما این طاهر فقط طهر باش نماز بخون. اصلا اثر شرعیش هم اینه، اثر شرعیش هم طهارت لباسه و هم جواز صلات است در اون لباس، اما اثر شرعی نداره. یعنی اگر شما استصحاب نجاست در لباس بکنی نمیتونی بگی حالا که این نجسه اثر شرعیش اینه که آبم نجسه. نه نمیشه جاری بکنی، استصحاب شک میخواد، صحبت در همینه. اصلا شما استصحاب نجاست نمیتونی جاری کنی. چرا؟ برای که شک نداری. تموم شد. از کنه وقتی شک نداری استصحاب نمیشه جاری کرد. وقتی استصحاب نشه جاری کرد میشه پاک دیگه. اگر استصحاب نجاست رو شما نتونید جاری کنید میشه پاک، و وقتی پاک شد نما وقت مضافن به این روایت. از کنه این روایت هم تصادفن من به ذهنم آمد که احسن. یعنی غیر از این که استصحاب اون آب و پاک میکنه دیگه موردی برای شک استصحاب نجاست نمیمانه. لباس شد پاک. غیر از استصحاب دلیل شرعی هم داریم، یعنی هم اصل این لباس رو پاک میکنه هم دلیل شرعی. دلیل شرعی کدومه؟ غسل این نجس به ما انطاهر و کل نجسن غسل به ما انطاهر فقط طهور. عنایت بفرمایید. پس خلاصه آقا دقت داشته باشید، اینو بذارید کنار و اینو. از اون کانه تا اینجا چی بود؟ یقال دیروز. یعنی یه آقای اومد اشکار کرد، گفت چرا اینا رو از هم جدا میکنی؟ یکیشو داخل میکنی در لاتنقض، یکی نمیکنی. این اشکال اینا یکی هن مساوی هن، میگیم درسته و امکانه، قبول داریم شرایط استصحاب در هر دو فراهمه. او متیقن، اینم متیقن، این مشکوک، اینم مشکوک. الا این اون لاست یقال لا یقال، نیایی این اشکال رو بکنی. چرا؟ الا انهو ضمیرشن لما کان دخول یقین طهارت فی عموم الحکم به عدم نقض. عموم حکم به عدم نقض چیه؟ لا تنقض الیقین به شک، عامه دیگه. عموم حکم به عدم نقض اشاره به لا تنقض الیقین به شکه. دخوله میخواد علت این که فقط طهارت داخل در لا تنقضه، نه نجاست لباس. دخوله یقین طهارت در عموم حکم به عدم نقض، یعنی دخول طهارت در تحت عموم لا تنقض و الحکم علی و حکم بر اون یقین بالبقا، یعنی حکم بکنی علیه بر اون یقین به طهارت، حکم به بقا که بکنی، این دلیل از شرعن. یه شرعن بداری این یکون و دلیلن شرعیگن علا زوال نجاست صوبن متیقنت سابقن. ببینین اثر شرعی طهارت چیه؟ طهارت آب چه اثری داره؟ چه طهارت وجدانی، چه طهارت تعبدی. ما الان تعبدن یقین پیدا کردیم که این آب پاکه. اثر پاکی آب چیه؟ دلیل شرعیست. یعنی اثر شرعیش اینه زوال نجاست ثوبی که متیقن بوده تابه. فیخرجو عن المشبوه، یعنی ورود از اینجا استفاده میشه. یخرجو یعنی یخرجو موضوعن، اینا رو بهش اضافه بکنی. ایشون خیلی رمزی دارن صحبت میکنن. یخرجو ثوب یعنی صوب موضوعاً خارجه، چون آخه استصحاب موضوعش چیه؟ شکه. وقتی شما یقین به طهارت پیدا کردی، خب اینم میشه یقین به طهارت، دیگه شکی نمیمانه. قرار خواستم این یخرجو رو با ورود تطبیق بکنم. این که عرض کردم حکم حاکم به معنای وروده، از اینجا استفاده میشه. یه موضوعاً هم بهش اضافه بکنین، یخرج الصوب موضوعاً، یعنی دیگه شکی برای صوب نمیمونه، این خارج میشود از مشکوک. یعنی بعد از استصحاب طهارت آب، این لباس هم میشه پاک، دیگه از مشکوک لاحق بودن خارجه. ولی بخلاف دخول یقین نجاست مسببی، ولی برخلاف این که یقین مسببی رو بخوام داخل کنیم، ول حکم علیها حکم کنیم بر اون نجاست بالبقا، یعنی بیاییم لا تنقض بخوام در این جاری کنیم، نمیشه. بیایی لا تنقض در این جاری کنی، حکم کنی به بقای علیها، یعنی الان نجاسه. فانه لا یصلح، ببینید مسببی اثر شرعی نداره. یعنی شما اگه استصحاب نجاست در این لباس کردین، اثر شرعی نداره که معناش این باشه که اون آب نجسه، نجاست بهش عارض شده. نه، بله اثر عقلی ها، ولی اثر عقلی که اصل مثبته به درد نمیخوره. فانه، انه یعنی چی؟ یعنی دخول یقین نجاست در تحت عموم لا تنقض. این لا یصلح، این دلالت نداره بر عروض تروب، بر عروض نجاست ماء مغسول و به قبل الغسل، قبل الغسل. این قبل الغسل آقا ظرفه برای تروب، تو معنا خیلی دخالت داره. قبل الغسل ظرفه و ظرف برای تروب. وقت اینجوری میشه عبارت، ما اگر استصحاب نجاست در لباس کردیم، این دلالت نداره بر عروض نجاست اون آب قبل الغسل. یعنی نمیتونیم بگیم حالا که لباس نجسه، اثر شرعیش اینه که اون آب قبل از شستشو اون آب نجس بوده. ابدا چنین چیزی نی. و انکانه، این ضمیرها رو دقت داشته باشین، و انکانه بقای نجاست صبح، و انکانه بقای نجاست صوب لبقائهی، ضمیر به آب برمیگرده، به ما. و انکانه ضمیر مستتر داریم، ضمیر ظاهر داریم، من دارم همه رو معنا میکنم. و انکانه بقای نجاست صوب منافیست با بقای آب بر طهارت. درسته ما الان منافات داره که بگیم لباس نجسه آب پاکه، ولی این دوتا با هم منافات داره، ولی منافاتشون عقلیه. اینجا هم حتما عقلی رو بذاریم. اون بالا گفتم بعد از دلیلن شرعی بذارید، اینجا هم بعد از منافیان عقلی بذارید. ببینید آقا، اگر چه عقلن بقای نجاست صبح، اگر چه عقلن منافیست با بقای طهارت ما، اما عقلا منافیست، اثر شرعی نداره، اثر عقلی داره. و اثر عقلیش هم به خدمت شما میشه اصل مثبت. بقای نجاست صبح دو سه بار عرض کردن دیگه. و انکانه بقای نجاست صبح منافیان لبقای الماء علی الطهاره. آخه ببینید آقا، اگه شما استصحاب کردی گفتید لباس نجسه، خب این نجاست این منافات داره با طهارت آب. میگه اگر چه عقلن رو بذارید حتما. و این کان منافیان عقلن، درست عقلن نجاست لباس منافات داره با طهارت آب، ولی عقلن منافات داره، عقلن که فایده ای نداره، باید در استصحاب اثر شرعی باشه. تا اینجا چیکار کردیم آقا؟ اول ما مبنای آقای صاف فصول آشمنطقی رو ضعیف کردیم، بعد دیروز حالا داریم توجیه میکنیم که چرا این بزرگوار اینقدر اصرار داره که ما ظن مانع رو مقدم کنیم برای اثبات این مدعاش. این حرفا رو زدیم تا الان، انشالله فردا میخوام چیکار کنیم جوابشو بدیم که آقای آشمنطقی، این حرفایی که دیروز حالا ما زدیم به نفع شما و سر و صورت حرف شما رو درست کردیم، جوابش انشالله فردا نتیجتا باید باطل میشه. دوباره باید اون هفته آینده با الا ان یقال دوباره باید توجیه میکنیم انشالله فردا. دو سه درستی که آقا مونده خیلی مایه داره، قرار آقایون خیلی